هستم خدمتتون.
از نظر زمانی بله. یه کاری پیش اومد، من گفتم دوست
خیلی لطف کردید. خیلی لطف کردید. بفهم خب،
صدا ضبط می‌کنم؟
بله صدا ضبط می‌کنم استاد. بفرمایید.
ببینید، اقتصاد دیجیتال اقتصادی نیست که یه شب خلق شده باشه، یه مفهومه که به مرور زمان توسعه پیدا کرده، هی داره رشد میکنه.
بله.
یعنی لایه‌های مختلفی رو داره.
بله.
عموماً منتسبش میکنن به دهه 90 میلادی.
بله.
یعنی دهه 90 میلادی اولین بار ازش اسم برده. قصهش چیه؟ قصهش از یک در واقع ابتکار یا یه شیرینکاری یه ریاضیدان شروع میشه به
بله.
نام بول.
بله.
این آقای بول اومد نحوه نمایش اعداد رو عوض کرد. قبلا با 10 تا نماد اعداد رو نشون میدادن.
بله.
این اومد فقط نحوه نمایش، نه مفهومش رو.
بله.
با 2 تا عدد 0 و 1 نمایش داد. حدوداً که قرن 19 میلادی. یه کار یه ابتکاره. بعد براش جمع تعریف کرد، ضرب تعریف کرد. همه اعمال عملیات اصلی و ریاضی رو روش تعریف کرد. گفت ببین هر چی شما بخواید من میتونم اینجوری با این نمایش بدم. این در واقع ابتکار، خلاقیت مورد استفاده مهندسان الکترونیک قرار گرفت. جایی که خواستن اعداد و ارقام رو وارد بکنن، به جای اینکه 10 تا نماد برای نمایش داشته باشن، از 0 و 1 استفاده کردن.
بله.
بنابراین دیجیتال ریاضیدان ها بهش میگن بولیان.
بله.
مهندسای الکترونیک بهش میگن دیجیتال 0 و 1.
بله.
بعد این دیجیتال اومد در واقع دستگاه هایی که مهندسای الکترونیک ساختن اومد مورد استفاده قرار گرفت تو جاهای مختلف. اولش کارهایی که در واقع به صورت تکراری بود مورد استفاده قرار گرفت. مثلا فرض بکنید که اومدن باهاش تو صنعت چاپ استفاده کردن، حروف چینی ازش استفاده کردن.
بله.
توی مثلا جاهایی که پردازش احتیاج داشت با سرعت بالا ازش استفاده کردن. بعد یواش یواش دامنه فعالیت های در واقع دنیای الکترونیک توسعه پیدا کرد، به دنیای کامپیوتر رسید. یعنی قبلا همش الکترونیک بود، اما بعد یه دنیای کامپیوتر در واقع استفاده شد، توی دنیای کامپیوتر ازش استفاده شد.
بله.
بنابراین عصر دیجیتال درست شد. بعد از چی؟ انقلاب صنعتی که تولید صنعتی رو در واقع توسعه میداد، اومد تبدیل شد به انقلاب دیجیتال.
بله.
تمام رشته ها، تمام فعالیت ها، هر جا که تونستن از کامپیوتر و در واقع دستاوردهای دیجیتال استفاده بکنن، اومدن کاراشون استفاده کردن. مثلا فرض بکنید که قبلا توی صنعت چاپ یه بحثی بود به نام حروف چینی.
بله.
این حروف چینی اصلا از چرخه تولید کنار گذاشته شد.
بله.
نرم افزارهای ویراستاری اومد استفاده کرد. یعنی شما چرخه تولیدتون، زنجیره تولیدتون، این چرخه این حلقه رو در آورد، یه حلقه دیگه گذاشت.
بله.
برآورد میشه تا سال 2025 25 درصده.
بله.
یعنی در واقع اقتصاد توسعه پیدا کرد، رفت به سمت اقتصاد دیجیتال.
بله.
هم صنایع قبلی شروع کردن استفاده کردن، هم محصولات جدید شروع شده استفاده شدن.
بله.
مثلا شما سیستم های شبکه های اجتماعی قبلش وجود نداشت، ولی بعد از اون اومد استفاده شد. حالا تو صنایع خودروسازی، صنایع دارویی، صنایع غذایی، هم هر جا تونستن این اقتصاد رو، این در واقع صنعت دیجیتال رو وارد کردن. چند تا حسن داره دیجیتال. یکی این که خسته نمیشه. شما ماشینی که تولید میکنی میتونی 24 ساعته ازش کار بکشی، خسته نمیشه.
بله.
بعد دچار خطا نمیشه، کار تکراری رو بدون خطا انجام میده. بنابراین خب خیلی چیز خوب شد دیگه، تولید بالا رفت، هزینه ها اومد پایین، نیروی انسانی، سرمایه انسانی کمتر به کار گرفته شد، تو جاهای بهتر استفاده شد. بنابراین اقتصاد دیجیتال اینجوری خودش رو در واقع رشد داد. یه بحثی بود که اول میگن که ما در واقع اولین انقلابمون زمانی صورت گرفت که راه آهن و موتور بخار
بله.
ایجاد شد، که راه آهن باعث شد نقل و انتقال و جابجایی کالاها راحت‌تر صورت بگیره. بعد از اون برق و تولید انبوه اومد جایگزین شد. برق خب خیلی هم زمان رو برد بالا، هم مورد استفاده های ویژه‌ای قرار گرفت، بنابراین این انقلاب رو توسعه داد. بعد از اون کامپیوترها اومدن، حالا الان دیگه در واقع فناوری های دیجیتال اومدن. ببین دیگه کامپیوتر نیست، فناوری دیجیتاله. الان شما توی ماشین قطعات دیجیتال دارید، قطعاتی دارید که از فناوری های دیجیتال داره استفاده میکنه. خب گام بعدی هم هوش مصنوعیه.
بله.
اقتصاد دیجیتال سه تا لایه داره. یه لایه لایه سنتی صنعته، یه لایه در واقع هسته فناوری اطلاعات و ارتباطاته، یه لایه هم لایه جدیدیه که این هسته لایه هسته رو به کار میگیره توی در واقع لایه های سنتی صنعت. یعنی این دوتا رو به هم نزدیک میکنه.
بله.
تو سال 2018 5 تا شرکت اصلی پولدار دنیا، هر 5 تاشون شرکت های آیتی بودن، اپل، آمازون، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک، همشون در واقع شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات هن. خب نفتی ها و غذایی ها و خودرویی ها و بانکداری ها اینا هنوز عقب هن، بعد از اینا هستن.
بله.
این در واقع حالا باز راجع به این بحث زیاد میشه بحث کرد که مثلا چه محاسنی داره، چه ویژگی هایی داره، ولی فکر کنم از حوصله بحث شما خارجه. بیاییم راجع به استانتون صحبت رو کنیم.
بله.
ببین نکته ای که توی استان شما باید رعایت بشه اینه، آیا به آموزش توجه شده؟ آموزش، آیا اونایی که صاحب صنعت هستن، صاحب حرفه هستن، فعالیتی دارن، اومدن از دنیای دیجیتال استفاده بکنن و کارشون توسعه بدن؟ نکته سوم، زیر ساخت هایی که باید برای این کار فراهم بشه، آیا بهش توجه شده یا نشده؟ اگر به این سه تا نکته توجه بشه، به نظر من عقب افتادگی استان جبران میشه به مرور زمان.
بله استاد، این سه تا نکته‌ای که اشاره کردید، آموزش، زیر ساخت و در واقع بحث بعدی، آیا
استفاده از دنیای دیجیتال برای
بله.
تو کار؟
بله. آیا توی سیاست‌های کلی که برای در واقع فضای تولید کشور در نظر گرفته شده، این سه تا اصل پیش بینی شده که در
آره قطعاً شما وقتی این همه دانشگاه می‌بینید، تجارت الکترونیک می‌بینید، رشته‌های
بله.
کامپیوتر می‌بینید، رشته‌های آی‌تی دارید می‌بینید، خب اینا زیرساخت‌هاست دیگه.
بله.
یا مثلا صنعت مخابرات هر چقدر توسعه‌اش بدین، جدی‌تر توسعه بدید، کارتون راحت تره. اینا دیده شده.
بله.
منتها ببین اینجا دیگه هنر مسئولان استانیه که اهتمام بورزن، تو مثلا حمایت بیشتری بکنن، مثلا با بانک ها صحبت بکنن، چیزهای دانش بنیان رو توجه بیشتری بکنن تو سطح استان، به جوان ها توی سطح استان توجه بیشتری بکنن. همه اینا در واقع کمک میکنه که وضع شما بهتر بشه.
آها. بعد الان در سطح ملی وضعیت ما در استفاده از اقتصاد دیجیتال چطوره؟
والا بد نیست. کشور ما کشور جزء کشورهای پیشروه.
بله.
توی این حوزه ما مشکلی نداریم، همه چی مرتبه.
بله.
منتها خب جایگاهی که میتونه باشه، خب قطعا میتونه بهترم باشه و موفق‌ترم باشه.
بله، دست شما درد نکنه استاد.
خواهش میکنم.
خیلی محبت کردید. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید که
محمد رضا اکبری جبر.
بله.
دکترای اقتصاد بین الملل.
خیلی عالی بود. متشکرم استاد. ممنونم. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. سلامت باشید. خدا نگهدار.